أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث آخری که در باب الفاظ کردند بحث مجمل و مبینی. در این بحث چند تا مسئله هست که باید گفته بشه. مسئله اول این که مجمل و مبین اصطلاح نیست، مثل مطلق و مقید ببینه که ما گفتیم اصطلاح نیست، بلکه همون که لغت میگوید، همون که عرف میگوید، همون در اصول هم آمده. مجمل یعنی اون که مبین نیست. مبین چیه؟ یعنی اون که ظاهر و هویداست از نظر معنا. اگه چیزی نامفهوم به معنا، مثلا دو تا معنا، سه تا معنا داشته باشن، و به این میگیم مجهول، به این میگیم مجمل. و اما اگر ظهور در یه معنا داشته باشن، به این میگیم مبین. همینجور که لغت هم همینجور ها معنا میکنه. زا اصلا به یه معنا میتونیم بگیم مجمل و متشابه و و مهمل و مجهول یه معنا داره، ولی با دقت اینا با هم یه تفاوت هایی داره، اما یه اشتراکی هم همه اینها داره. برای ما چیزی مجهوله یعنی مشتبهه، برای ما مشتبهه یعنی مجمله، برای ما مجمله یعنی معناشو نمیدونیم، مجهوله. بله، با مهمل فرق میکنه. مهمل اونه که بلا معنا باشه، مثل مثال میزنن، مثل زید و وارونه کن بشه دیز، به این میگن مهمل. اما در اصول ما مهمل را به مثل دیز نمیگن. سابقا صحبت کردیم مثلا کلی طبیعی، اون وقتی که نتونیم مقدمات حکمت در جاری بکنیم بهش میگیم مهمل. ازا مشهوره که طبیعت قبل جریان حکمت مهملتون، بعد جریان حکمت سالیتون. ازا مهمل تو اصول معنادار شد. اما بازم همین را که مهملش میگیم، همون دیز را که مهملش میگیم، میشه همون را هم به معنا بی معنا، یعنی اصلا معنا ندارد. و علی کل حال اصطلاح خاصی ما در اصول راجع به مجمل و مبین نداریم، راجع به مهمل، راجع به مجهول، راجع به متشابه و محکم نداریم. هرچه لغت گفته همون اومده در اصول، اصطلاحی از اهل اصول راجع به مجمل و مبین، راجع به متشابه و محکم، راجع به معلوم و مجهول، اصطلاح خاصی وضع نشده. بنابراین اگر ازمون بپرسن که مجمل چیه، اون چیزی که نتونیم معنا کنیم. مبین چیه؟ اون چیزی که بتونیم معنا بکنیم. حالا یا معنا اصلا نداره مثل دیز بگیم محمد، یا معنا داره مشترکه، دوتا معنا داره نمیدونم، یا اینکه من جهل به معنا دارم نمیدونم. مبین کدومه؟ اون که من معناشو میدونم. حالا دانستنم لازم نیست که با دقت عقلی. ظهور، تبادر، همین مقدار که ظهور در معنا داشته باشه بهش میگیم مبین. دیگه مطلب، مطلب دیگر، این مجمل و مبین همچنین متشابه و محکم که بنا شد اصلا یه معنای مشترکی داشته باشه، معلوم و مجهول، اینا تزایفیه. خواه ناخواه اگر از باب تزایف باشد واقعیت خارجی نداره. برای اینکه باب تزایف همینه، مثل عبوبت، بنوبت، اون که تو خارجه زید سو عمر، اما زید پسر عمره، عمر پدر زیده، دیگه این تزایف وجود خارجی نداره. یعنی علاوه بر زید، علاوه بر عمر، دیگه چیزی نداریم به نام نسبت این زید به عمر از نظر ابنیت، یا نسبت هم به زید از نظر ابوت. مثل فوق و تخت میبینه. الان اینجا که ما نشستیم اون سر فوقه، اون موقعی که ما بریم بالا به عکس میشه، همون که فوقه میشه تخت. همه تزایف ها چه در فلسفه، چه در فقه و اصول ما، چه در عرف، اینا واقعیت نداره. دو امر اضافی است که عقلا این تزایف رو درست میکنه. حتی مثلا مثل ملکیت هم گفتن، یه دفعه ملکیت حقیقی اون یه چیز دیگه، مثل لله ملک و سماوات و الارض، اون برمیگرده به علت و معلول. اما یه دفعه نه، علت و معلول واقعی و نفس الامر نه، مثل ملکیت برای ماها. این غیر از مثلا این هوا که دوش منه، غیر از من و هوا دیگه یه چیزی ندارن که ملکون لی، این دیگه وجود خارجی نداره. بلکه اغلا وقتی هوا را نخریده باشم، این را مالک اون مغازه میدونم. وقتی من هوا را بخرم، این هوا را ملک من میدونم. یه قرار داده، یه تزایف هوا به من یا به اون مالک اولی. رضا مطلب دوم در مجمل و مبین این که اینا واقعیت نداره، دو امر متضایفه. اون وقت برای یک کسی مجهوله، برای دیگری معلومه، برای یک کسی متشابهه، برای دیگری محکمه، برای یک کسی مجمله، برای دیگری مبینه. مثلا یک کسی قرآن خوب میتونه بخونه، خوب میتونه معنا بکنه، برای این مبینه. یک کسی نمیتونه، این قرآن برای این مجهوله، این قرآن برای این متشابهه. از آیه شریفه هم که میفرماید که منها محکمات و هو عند الکتاب و اخر متشابهات، معناش این نیست که این آیات واقع و نفس الامرش بعضی متشابهه بعضی محکم، نه. پیش ائمه طاهرین علیهم السلام همش محکمه، پیش خواص نیمه محکمه، پیش عموم مردم اگه یه چیزی ازش بفهمن به اون اندازه محکمه، اما راستی اگر بخواد قرآن معنا کنه اون عامیه نمیتونه. به قول امام صادق به قتاده میگفتن لا تعلم من القرآن شیئا، اون خواصم فعل جمله اما واقع قرآن چی میدونه؟ اون که قرآن در خانه او نازل شده. لذا امام صادق به قتاده میگفتن که من خوت و به ما هستیم. لذا این محکم و متشابه، مجمل و مبین، مجهول و معلوم که همه اینها امور تضایفیه، یه نحوه ترادفی هم با هم داره، همه اینها اینطور نیست که یه واقعیت خارجی داشته باشه اولا و بعدم یه حقیقت نفس الامری داشته باشه. مثلا مثل الف لام میم، خب این پیش همه مجهوله، سر من اسرار الله، اما همین متشابه واقعی نفس الامری نیم، خدا میداند. سر من اسرار بین خدا و بین پیغمبر اکرم این سر است و پیغمبر میداند، اهل بیت علیهم السلام میدانند. همین که سر است و غیر اهل بیت کسی نمیدونه، خب این حقیقتش متشابه نیست، بلکه یه امر اضافیش، بعضی ها پیششون یقینیه، بعضی پیششون متشابهه. لذا این آیه شریفه که میفرماید منها محکمات و هم هم ملکتاب و اخر متشابهات، این معناش نفس الامری و بالاخره مجمل و مبین واقعیت نفس الامری نداره. ما نداریم یه چیزی که من حیث و هوهو که سوسوز نفس الامری واقعیت این وجود خارجی داشته باشد، چنانچه مجمل و مهمل و متشابه و مجهول و اینا هم اینجوری واقعیت نفس الامری نداره. به نسبت او مجهول میشه، به نسبت او معلوم میشه، و گفتم مثل فوق و تحت. فوق و تحت یه نفس الامریت نداره. اگه نفس الامریت داشت این صفی که الان برای ما فوقه باید همیشه فوق باشه. نیست اینطور دیگه. همون گاهی فوق است و گاهی تحت. دلیل بر اینه که واقعیت در مجمل مبین نیست. مسئله دیگر این که این مجمل مبین گاهی نسبتی نی خودش مجمله، مثل الف لام میم برای مردم مجمله، اما گاهی اجمالش اجمال عرضی، اینو اسمش رو داریم اجمال واقعی، گاهی اجمالش اجمال عرضی است. مثل این که یه عامی یا یه لفظی، این لفظه به واسطه همسایه یه بد مجمل شده. مثلا اگر یادتون باشه در عام مخصص متصل، اما خاص ما مجمل، گفتیم عام ما هم مجمل میشه. ازا گاهی من حیث و هو مجمله مثل الف لام میم، گاهی به واسطه همسایه بد، به واسطه نسبت بد مجهول میشه. مثل این مثال هایی که زدن، این هم معلومه که بسیاری از جملات از نظر ظاهر تشابهی متشابه نیست یا مجمل نیست. حرمت علیکم الخمر، خب لفظ حرمت معلومه، علیکم معلومه، نسبت معلومه، خم معلومه، اما حالا این حرمت علیکم الخمر یعنی شربه و بوی معناشه، یا جمیع تصرفاتهی حرمت علیکم الخم یعنی جمیع تصرفاته، نمیشه فروخ، نمیشه درست کرد، نمیشه خود، آیا اینه جمیع تصرفاتهی حرامه یا اینی که نه شربش حرامه؟ اگر نتونیم از جای دیگه استفاده بکنیم یا حرمت علیکم الخم بگیم که مجهوله، بگیم متشابهه، بگیم مجمله، نمیدونیم آیا این تقدیر چیه، جمیع تصرفاته یا شرب فقط. خود الفاظ اشکالی توش نیم، اما وقتی که نسبت و جمله درست کنیم، نسبت سنجی بکنیم، اون وقت میشه متشابه. در متباز در مجمل و مبین یه حرف دیگری چون حرف آخره و اون اینه که اگر ما بتونیم معنای مجمل را از این طرف و اون طرف به دست بیاریم، به دست میاریم. اگر نتونیم قدم و تیقن میگیریم، اگر موضوع خود واقعی باشن، مثل همین حرمت علیکم امهاتکم، حرمت علیکم امهاتکم، خب این را عرف می فهمه یعنی بچه ها، یعنی نکاح ها، اما عرف می فهمه حرمت علیکم امهاتکم معناش معاشرت با مادر نیست. من حیث و هو مجهوله، اما اون قرائن حالیه مقالیه اونا معلوم میکنه. یا مثلا حرمت علیکم الخمر، اگه قرینه باشه شربه، حالا اگه قرینه در کار نیست، یعنی نتونستی حرمت علیکم الخمر رو ببینی آیا جمیع تصرفاته یا شرب. خب مجمله، حالا این مجمل رو بهش تمسک بخواییم بکنیم نمیشه، قدر متیقن بخواییم ازش بگیریم میشه. بگیم حرمت علیکم الخمر ای شبه ها، حالا اگر قدر متیقنم نتونستیم از کلام بگیریم، دیگه نوبت میرسه به اصل و نوبت میرسه به قواعد، دیگه دست از جمله برمیداریم یا دست از این فرد مجمل برمیداریم، میریم روی قدر متیقن، روی اصل، دیگه اصل هست ارتضا بکنه. معمولا اصل با اون قدر متیقنه سازگاره، یعنی نمیدونم آیا خمر خرید و فروشش، درست کردنش، نگاه داشتنش چجوریه؟ اگه دلیل نداشتیم میگیم شربش حرامه، ما بقیش اشکال نداره. چنانچه راجع به غیر خمر همین جورها دیگه مش میشه. مثلا راجع به مجسمه، خب حالا مجسمه چیه؟ اگه تونستید به دست بیارید به دست، اگه نتونستید قدر متیقن انسان، قدر متیقن کمتر بود، خب حالا این حرام. یه حرف دیگه هم میان نسبت، آیا جمیع و تصرفات نشه ساخت، نشد نگاه داشت، نشد فروغ، نشه به کسی که سجده بهش میکنه به او فروغ، فیگه خواه ناخواه باید بگید که قدر متیقنش همون ساختنشه، قدر متیقنش همون سجده کردنشه. و اما اگر یک کسی بوتا ساخت مجسمه رو، حالا بوت ممکنه کسی بگید نه، اگر کسی مجسمه رو ساخته اون کار حرام کرده، اما نگاه داشتن مجسمه، خرید و فروش مجسمه اشکال نداره. چنانچه الان هم تو رساله ها همین اختلاف هست، چنانچه راجع به خمرم همین اختلاف ها هست دیگه. اگر شما جمیع تصرفات گفتید خمر رو نمیشه فروخ به کافه، اگر گفتید نه میگید خرید و فروشش راجع به مسلمان، اما راجع به کافر اشکال نداره. راجع به آلات قمار و راجع به مجسمه و امثال اینها هم باز همینه، یه دفعه میگه جمیع تصرفات، بعضی از فقها ها من جمله استاد بزرگوار ما آقای بروجردی و میگفتن جمیع تصرفات، حتی اگه مجسمه روی صابون باشه این صابون رو نمیتونی بخری. نسبت رو اینجور میداد، یعنی اینجور میدند من جمله آقای بروجردی. و اما اگه توش گیر بکنیم میشه نسبت مجمل، باید قدر متیقن بگیریم، قدر متیقنش ساختنشه یا قدر متیقن در مثل خمر شور بشه، ما بقی چی؟ دیگه خواه ناخواه باید مراجعه کنیم به اصل و به قاعده. اصل اقتضا میکنه شوربش حرامه، اما فروشش به کسی که حلال میدونه، یعنی به نصرانی، حلاله، یا در مجسمه نگاه داشتنش حلاله. برای اینکه رفع ما لا یعلمون یه قدر متیقن اونه که بسازه مجسمه رو، بسازه. در روایات، ظهور روایات این است که کسی که مجسمه بسازه در روز قیامت قاعده تجسم عمل میارن میگن که جانش بده، نمیتونه، گرد آتشین به سرش میزنن. اما حالا این ساخت و این کار حرامم کرد و حالا آیا باید این را به طور کلی معدومش کنیم یا نه؟ که دلیل نداره. آیا خرید و فروشش هم حرامه یا نه؟ دیگه دلیل نداره. وقتی دلیل نداشت میگیم خرید و فروشش طوری نیست، نگاه داشتنش طوری نیست، اما ساختنش حرامه. برای اینکه این نسبت متشابه بود، عام ازش نتونستیم استفاده بکنیم، قدر متیقنه، ما بقیش اصل داره. حالا اصلش هم معمولا اصل خفی هم میشه، نمیدونیم آیا تصرف در این جایزه یا نه. رفع ما لا یعلمون میگه جایزه. دیگه مسئله معتنا بهی در باب مجمل و مبین نداریم. از همین جهت هم مرحوم آخوند با 4-5 سطر مسئله رو تمام کردن. حالا که نکته ای عرض کنم، بحث بعدمونم دیگه جلد دوم یعنی مباحث عقلیه رو کفایه، بحث اولش عقل، انشاءالله برای شنبه. و اون نکته ای که میخوام عرض کنم اینه، ما افت علم داریم مخصوصا در اصول، و شیخ ما خیلی دامنه داره. به کسی بخواد یه دور فقه ببینه، مرد بخواد مثل صاحب عروه که میگه من 7 دوره جواهر دیدم، کرامت این مرد بخواد. 30 سال طول میکشه یه دور فقه یا مباحثه کنه یا راسی خوب ببینه. اما اصول اینجور نیست. اصول 4 سال. این اصوله، این 4-5 دوره که من گفتم، اصفهانش 5 سال طول کشیده و الا در قوم اصول من 4 ساله بود یا 5 ساله. 4 سال. اگر راسی انسان کار در اصول بکنه، داعی قوی باشه، میتواند یه دور اصول منفخ در دستش باشه. تو فقه که میره بتونه این اصول رو به کار ببنده. معنی لا برای طلبه لازمه، واجبه. و من میبینم که در اصفهان اصول نیست، خیلی کمی طلبه ها. من میبینم وقتی که بحث اصولی تو مباحثه میاد جلو، جلسه گیج و میت میشه. حتی حالا ابتکارم از خود نداشته باشه، تو دفترش نیست که مرحوم آخون چی گفته اینجا. بزرگان تو این مسئله چه گفتن؟ خب در دفترش نیست، در حالی که باید خودش مبنا داشته باشه. و این 4-5 سال هم بیشتر طول نمیکشه. اگه نه 4-5 سال، 24 ساعت عمر صرفش بکنید، نه در شبانه روز 2-3 ساعت، 4 ساعت یه دور اصول منقح، یه دور اصول عالی با دلیل و برهان تو ذهنتون میمونه و این واجبه، لازمه. متاسفانه بعضیا صورت مسئله رو پاک میکنن برای اینکه خودشون راحت کنن. میگید اصول چه فایده؟ در وقتی که تو فکر رفتیم که اصول به درد میخوره. یادم نمیره میرفتم اصول بگم، یه کسی رسید گفت که از فلجمله فضلا بود اما تون، گفت کجا میری؟ میرم درس بگم. چی؟ اصول. گفت اصول در خدمت استقرار. صورت مسئله رو اصلا پاک میکنن. اصول چیه؟ و این از اصالت و تنبلی ما سدش میگیرن. اصول خیلی خوبه، خیلی خوبه. همه مباحث اصول یه عرفیته که در فقه ما خیلی به درد میخوره، خیلی. و شما فکرشو بکنید از اول اصول تا آخر اصول رو کفایه. ببینید همه این مباحث به درد میخوره، کمه این مباحث به درد نخوره. اگرم مثلا اینا خوکی بازی که در میارن، آقا مقدمه واجب معناش این است که آیا اگه بخوای بری رو پشتبان نوردون بخواد یا نه، اینم حرف داره. در حالی که مقدمه واجب که این حرفا نیست. 7-8 تا بحث عالی معتنابه در مقدمه واجب هست. بلا کل آره، من زجر میکشم که شماها چرا باید یه دور اصول عالی، استدلالها عالی در ذهن مبارکتون نباشه. و اگر اصول میخونید برای خاطر اینکه بتونی امتحان بدی، مثلا چرا باید چنین باشه؟ همین اصولی که الان من مباحث الفاظ شروع کردم، این دوره سومه که در اصفهان من اصول میگم. خب این 2 سال طول کشیده، 2 سال هم یه مقدار کمتر. مباحث الفاظ تمام شده. اینجور هم نیست که بحثی را انداخته باشم، بحثی را بدون تحقیق رد شده باشیم. نه، حسابی یه دوره اصول رو کفایه. جر و بحثم با مرحوم آخون زیاد و بالاخره یه دور اصول منقه، یعنی مباحث الفاظ 2 سال گفته شده. حیف نیست که انسان 2 سال عمرشو صرف نکنه، با بی‌اعتنایی بگذرد. اون وقت اگر یه مسئله اصولی جلو اومد ایجابیت بشه. حیف دیگه. واجب است بر شما یه دور اصول منقح، منظم، عالی، با استدلال، پایدار در ذهنتون باشه. خدا به حق زینب مظلومه حال بده، قدرت بده، اشتیاق بده و راستی لذت علم بده برای خودش، نه برای چیز دیگری. امیدوارم این لذت علم برای همه من باشد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.